بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت دوستان عزیز. یکی از توفیقاتی که خداوند به ما داد تو این مجمع آشنا کردن جمع خیرین با بحثای سلامت بود، بحثای اساسی سلامت. الان وضعیت به گونه ای شده که شاید خود ما زیاد احساس نکنیم، ولی من بین بعض وقتا این علائم رو میبینم که دوستان اگر بیشتر از ما نباشه کمتر از ما دغدغه های بحثه پیشگیری رو ندارن، برخلاف اون زمانی که خیلی از دوستان دغدغه درمان رو داشتن. و لازمه این کار و شرط این کار این بود که با مباحث علمی قضیه آشنا بشن که خوشبختانه خیلی آشنا شدن. یکی از بحثایی که خیلی جدید هست بحث سواد سلامت هست، سواد سلامت، که من امروز در خدمت دون هستم. مقاله‌ای که تو همین کنگرم ارائه شد که تو پرانتز عرض کنم، البته با اصل مسئله هست که جناب دکتر حیدری برای این کنگره فوق‌العاده زحمت کشیدن، یعنی زحماتی که ایشون کشیدن کمتر از دبیر علمی یا کمتر از دبیر اجرایی برنامه نبود. و هدفم داشتیم ما از این قضیه، هدف داشتن آقای دکتر، هدف این بود که این موضوع تلفیق به اصطلاح یا مشارکت عموم مردم در بحثای سلامت، در بحثای علمی جایگزین بشه و ثبات پیدا بکنید. چرا که ما راه خودمون رو میرفتیم، اعضای محترم علمی دانشگاه های سراسر کشور به خصوص اونایی که درگیر کارای آموزشی هستن، اونا مسیر خودشون رو دارن میرن، اونا علاقه خودشون رو دارن، ما هم علاقه خودمون رو، و این حتما باید تلفیق پیدا بکنید انشاءالله که این جرقه ای باشه که بتونیم این بحث رو به همونجور که آقای دکتر تقدیسی گفتن دبیر علمیه یا رئیس انجمن علمی آموزش و ارتقاء سلامت کشور، این بحث رو بتونید انشاءالله کشوری بشه. قدیما میگفتن که دانش، نگرش، عمل کرد، یعنی مردم اگه بنازی عمل کرده پیدا بکنن باید اول دانش پیدا بکنن، بعد نگرش نسبت به اون موضوع پیدا بکنن، یعنی از نظر درونی، از نظر قلبی سمت و سو پیدا بکنن نسبت به اون موضوع تا بتونن عمل کنن. مطالعات بسیار بسیار زیادی تو این زمینه شد که بهش میگفتن کپ سنجی، K-A-P. مطالعات اخیری و یا مطالعاتی که از 20 سال پیش انجام شد نشون داده شد که این رابطه مستاق نداره، تم میشه به صلاحی رابطه یه خطی بین اینا نیست. مردم خیلی چیزا رو میدونن ولی نگرش نسبت بهش پیدا نمی کنن. نگرش دارن نسبت به یه موضوع ولی عمل نمی کنن. مثال 1 میلیارد آدم تو این دنیا دارن سیگار میکشن، چند درصدشون ضرر سیگار نمیدونن؟ کم، احتمالاً خیلی کم. چند درصدشون به صورت حتی قلبن آمادن که ترک بکنن، باور دارن که باید ترک کنن سیگار رو ولی نمیتونن ترک بکنن. پس موضوع خیلی پیچیده تر از ایناست که ما به صورت این مسئله خطی یا به این شکل خطی به قضیه نگاه بکنیم که هر کس آگاهی پیدا کرد، نگرش پیدا کرد، میرد و دنبال عمل کرد. بحث جدیدی از حدود 20 سال پیش 1990 شروع شد به اسم سواد سلامت یا health literacy. سواد در ادبیات ما از کلمه سود میاد، یعنی سیاه. حالا خود سواد سلامت چی هست؟ خود سواد چی هست؟ سواد خیلی بالاتر و عمیق‌تر از دانشه. دانش سلامت همون چیزیه که ما یه موضوعی رو بدونیم، اطلاعات داشته باشیم، ولی سواد سلامت خیلی بالاتر از اونه. من اینو عرض کنم خدمتتون، ما به عنوان آدمایی که میخوایم در مورد موضوع سلامت صحبت بکنیم اجازه نداریم اون چیزایی که به ذهنمون میرسه رو بدون یک مبنای علمی بیان بکنیم. بعضی وقتا من میبینم بعضی از افراد تو بعضی از مجامعی که عمدتاً به اصطلاح بحث علمی سلامت ندارن این کلمات رو به اشتباه به کار میبرن. امروز میخوایم در مورد این سواد سلامت یه اطلاعات بیشتری پیدا بکنیم، ببینیم چی هستش. این ما مطالعه ای که عرض میکنم خدمت دون سال 1394 دو سال قبل در شهر اصفهان انجام شد، البته ما در کل استان انجام دادیم. آقای دکتر صادقیان اون موقع که ما این کار انجام میدادیم گفتن شما بیاید در شهر اصفهان اختصاصا این کار انجام بدید به تفکیک 15 منطقه شهرداری که ما ببینیم سواد سلامت این طرف شهر چقدره اون طرف و رساله هازا. گرچه برای خود من این جذابیت زیادی داشت که این همکاری برون بخشی انجام بدم، یعنی خیلی بیشتر از اون که بحث مالیش مطرح باشه جذابیت برنامه مشترک مطرح بود. همون موقع من با آقای اینا با آقای دکتر رفیعی فرق گفتم ما میخواییم، اونا میخواستن تو کل کشور با یه طریقه دیگه انجام بدم. آقای دکتر رفیعی فرق مدیر کل آموزش سلامت وزارت خونه، من بهشون گفتم آقای دکتر من میخوام با یه طریقه دیگه این کار انجام بدم، با یه پرسش نامه دیگه انجام بدم، پول احتیاج دارم. گفت چقدر میخوای؟ گفتم 20 تومن. همون آن نوشت و داد. شاید باور کنید مکالمه ما مذاکره ما برای این موضوع 5 دقیقه طول نکشید، ولی از اون طرف شهرداری ببخشید تو طرز تو این طول این 24 سال شاید بزرگترین اشتباه کاری که من انجام دادم این بود که به خاطر تأمین این مسئله هنوز که هنوز این پولش پول نشده، ما هنوز بده کاری ان شاء الله پول بشه. آخرینش آقای دکتر اصغری دستور دادن که این پول پرداخت بشه، یعنی حساب اعلام بشه از طرف شهرداری، از طرف ما به شهرداری که پول پرداخت بشه، که خب حالا دوچاره این تعویض شدیم. آقای خانم دکتر چنگیز تشریف آوردن. حالا بگذاریم از اون مسائلش، منظورم اینه که همکاریای برون بخشی کاری بسیار سختی. وقتی شما دارین تو حوزه خودتون کار میکنین، قوانین رو میشناسین، مقررات رو میشناسین، وقتی وارد پادون رو بیرون از اونجا میگذارین کار بسیار سخت میشه. ولی من اینا به جون خریدم، همکاران ما هم به جون خریدن این کار رو انجام دادیم با این نیت که انشالله یک مبنایی باشه برای شکلی کارهای برونبخشی. البته اونا هم هیچ تقصیری نداشتن، ابتدای کار بود، به خصوص شورای شهر تو این مسئله چون که ابتدای کار بود وارد این کار شده بودن، بالاخره یه زیر و بمایی داشت که باعث حتما رعایت میشد. سبک زندگی مردم همونجور که میدونین خیلی تغییر کرده نسبت به 50 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش، حتی نسبت به 10 سال پیش سبک زندگی ما فوق‌العاده تغییر کرده. الان کی برای ما لباس میشورد؟ کی برای ما جارو میکنه؟ کی برای ما نمیدونم ظرف میشورد؟ کی در پارکینگ خونمون رو باز میکند؟ دیگه یعنی حتی اینقدر مراحت شدیم، اینقدر ببخشیم خودم میگم اینقدر تنبل شدیم، دیگه حتی از خونه میخواییم بیان بیرون لازم نیست پیادشیم در پارکینگ رو باز کنیم. از یه جهت با این به اصطلاح مواد غذایی ناسالمی هم که تو جامعه وجود داره، وضع غذامون هم مشخصه، با این استرس های بسیار زیادی هم که تو جامعه به ما تحمیل میشه، وضع سلامت روانمون هم مشخصه، سبک زندگی مردم خیلی تغییر کرده. این سبک زندگی باعث شده که بسیاری از بیماری های غیر واگیر که قبلا به اون صورت حاکم نبودن، رایج نبودن، رایج بشن تو زندگی ما. سواد سلامت تعریفش اینه. قبل از اینکه این تعریف رو بگم، نقش اطلاعات در زندگی ما قابل اجتناب نیست. اطلاعات در زندگی ما نقش بسیار مهمی پیدا کرده. الان اطلاعاتی که در تمام زمینه ها یه بچه 10 ساله داره، شاید 10 سال پیش یه آدم 60 ساله نداشت، قابل کتمان نیست. ورودی های اطلاعات ما بسیار زیاد شده، تأثیر این اطلاعات در زندگی ما بسیار زیاد شده. الان یه کسی یه کار کوچیکی، یه کار متوسطی انجام بده که یه مقدار جالب باشه، در عرض 1-2 روز تمام دنیا مطلع میشه. مثالش مثلا این کلیپای فرزن خنده‌دار، فرزن اون کودک دوستانی اصفهانی که مثلا تو یه حرکت خنده‌دار انجام داد، ناظمش باش انجام داد، در عرض 2-3 روز تمام کشور متوجه شده. نقش اطلاعات، اهمیت تبادل اطلاعات قابل کتمان نیست. این اطلاعات باید یه سمت و سویی داشته باشه برای اینکه بتونه در سلامت مؤثر واقع بشه. سواد سلامت میزان توانایی فرد برای کسب اطلاعاته. چقدر من و شما توانایی داریم که اطلاعات رو کسب کنیم از منابع معتبر؟ اطلاعات الا ماشاءالله زیاده، ولی این اطلاعات کدوم درسته کدوم غلطه؟ من از چه منابعی این اطلاعات رو کسب میکنم؟ آیا از هر منبعی که تونستم؟ هر کسی که و هر موضوعی گفت راجع به اطلاعات، یا میرم دنبال اون منابعی که میدونم معتبر هستن. یک. دوم، این اطلاعات رو چطور تفسیرش میکنم؟ مثال عرض میکنم خدمت دون، ما خیلی همون سرما میخوریم، هممون سرما میخوریم. چقدر شنیدید که میگن طرف میگه من سرما میخورم تا دو تا دگزم تا نزنم خوب نمیشم؟ یه استاد اطفال داشتیم، یه پیر مردی بود، حرف خیلی قشنگی میزد، میگفت سرما خوردگی با دارو یه هفته ای خوب میشه، بدون دارو هفت روزه. حالا این هفت روز تا میاد طی بشه ما چقدر مراحل طی میکنیم؟ بعضی همون هستیم که پیش دو تا سه تا دکتر هم میریم، ولی این مراحل باید طی بشه. یه مثال دیگه عرض میکنم خدمت دون، اتفاق افتاده این مسئله. به بیمار گفته پزشک که بایستی روزی سه تا قاشق سرپر از این شربت بخوری، و بیمار گفته این قاشقا رو از کجا باید بخرم؟ قاشق سرپر از کجا باید بخرم؟ بیمار بهش توصیه شده که باید ادرار 24 ساعته بدی به آزمایش. بعد از 24 ساعت بیمار سراسیمه با ناراحتی بسیار پشت در آزمایشگاه باز کنید، 24 ساعت ادرار نکرده. این اطلاعات چقدر تأثیر گذاره؟ یا به بیمار توصیه میشه فردا باید عکس رنگی بگیری، این کارا رو انجام بده. چه تعداد از بیماران درک میکنن که چیکار باید بکنن؟ چه تعداد از اونایی که این توصیه ها رو انجام میدن، این توصیه ها رو به اصطلاح توصیه میکنن، کامل توضیح میدن برای بیمار که شما باید این کارا این کارا این کارا انجام بدید. تو مطبی که تو مطب پزشک محترمی که بعد از ظهر 40 تا 50 تا بیمار میخواد ببینید، برای هر بیماری 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر وقت نداره. پس دوم بعد از این که از کجا کسب میکنن، اینه که این اطلاعات رو چطور تفسیر میکنن، چطور قضاوت میکنن در موردش، و این که نهایتا خدمات سلامت رو چگونه دریافت میکنن. ما متاسفانه یه چک سفید امضا دست هممون هست به اسم دفترچه بیمه، و وقتی که بیمار میشیم اون کسی که تشخیص میده پلو کی باید بره، پلو چه پزشکی بره، خود ما هستیم، و خیلی وقتا این مشکل به وجود میاد. من 4 تا حیطه را معرفی میکنم خدمت دون: روانشناسی، روانپزشکی، تخصص داخلی اعصاب، تخصص جراحی اعصاب. که بعضی وقتا حتی خود پزشکا هم اشتباه میکنن که پلو کدوم یکی از اینها باید بیمار را ارجاع بدن، یه چه برسه مردم عادی. طرف افسردگی داره میره پلو پزشک داخلی اعصاب، پس بیمار مشکل عصبی داره میره پلو روان پزشک پلوی روانشناس. یعنی حتی استفاده از خدمات بهداشتی درمانی هم علم میخواد، اطلاعات میخواد، گرچه تو کشورهای پیشرفته این گونه نیست، ولی خب متاسفانه تو کشور ما وضعیت این گونه هستش. ما این که تعیین میکنیم از کدوم پزشک باید استفاده بکنیم. اگه یک بیمار صبح رفت تو پلوی پزشک، پیش از ظهر رفت پلوی پزشک، بعد از ظهر رفت پلوی پزشک، شبم رفت پلوی پزشک، آخر شبم رفت اورژانس، هیچ منعی براش نیست. یعنی هیچ کسی نیست که اینا کانالیزه بکنه، راهنمایی بکنه که تو از اول بایستی پلویه که میرفتی. سواد سلامت متأثر از فرهنگ مردمه، در بستر فرهنگ مردم شکل میگیره این سواد سلامت. میگن اگه شما چند تا عامل بهتون بدن، میگن آقا این جامعه سنش اینقدره، تحصیلاتش اینقدره، درآمدش اینقدره، اشتغالش اینگونه هست،
سطح آموزشش این گونه هست، همه اینا یه طرف، ولی بگن سواد سلامت این جامعه اینقدره، شما با این یکی بهتر میتونی پیش بینی کنی که وضعیت کلی سلامت اون جامعه چقدره. تو اصطلاح جامعه به اصطلاح علمی بهش میگن پردیکتور، یعنی پیش بینی کننده. اگه به شما میگن آقا این عوامل من به تو میدم عدد و رقماشو، یه طرف فقط میگم سواد سلامت این جامعه چقدره، با این یکی بهتر میتونی پیش بینی میکنی که سلامت عمومی این جامعه چقدر هست، اینقدر اهمیت داره. سازمان بهداشت جهانی میگه سواد سلامت متفاوت در جوامع یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده بی‌عدالتی در یا عدالت در سلامت اون جوامع هست. یعنی سواد سلامت اینقدر مهمه که اگه بالا برد سلامت جامعه رو بالا میبره، اگه بالا نرد سلامت مردم رو متوقف میکنه. و این بخصوص تو کشورهای توسعه یافته خیلی نمود داره. اگه اجازه بدیم از یک دو تا اسلاید رد بشم. افرادی که سواد سلامت کافی ندارند چند تا مشکل برشون پیش میاد. درباره روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها اون توانمندی که باید داشته باشند رو نخواهند داشت. نمونه خیلی سادهش، مسواک زدن یا نزدن، طریقه صحیح مسواک زدن یا نزدن، کمتر تو برنامه‌های پیشگیری شرکت میکنند، آموزش هایی که بهشون داده میشه رو کمتر درک میکنن. مطالعات تو آمریکا نشون داده که مردم بیشتر از 50% اطلاعاتی که توسط اون پزشکا، مراقبین بهداشت، پرستارا بهشون میشه ده درک نمیکنن و بیشتر از 60%شون بیان نمیکنن که درک نمیکنن، به دلیل اینکه شرم دارن از اینکه اون فرد اینها رو بی سواد محسوب بکنه. خیلی ما همینجور هستیم. وقتی در مقابل پزشکی قرار میگیریم که بعد از نمیدونم یک هفته ازش نوبت گرفتیم، بعد دو هفته نوبت گرفتیم، وارد اتاقش میشیم، اونم با اون همه شلوغی و نمیدونم اینا، اگه مطلبی گفت ممکنه رومون نشد اگر متوجه نشدیم که آقا چی گفتی، خانم دکتر چی گفتی، من متوجه نشدم. یه مسئله عمومیه و حتی ممکنه این اطلاعات رو به غلط تفسیر بکنن، همون مثالایی که عرض کردم خدمت دون. این افراد اطلاعات یا درک صحیحی از اون برچسب‌هایی که رو مواد غذایی هست و یا رو مواد یا رو دارو هست ندارن. چند درصد ما وقتی که میریم یه مثلا یه نمیدونم یه تن ماهی میخریم، یه بیسکویت میخریم، روشا میخونیم که آقا این چقدر سدیم داره، چقدر کلسیم داره. خیلی خیلی همت بکنیم و تلاش بکنیم تاریخ مصرفش رو ببینیم. حتی اگر اونا رو بخونیم، ما نه خیلی ها که حتی اصلا دستن در کار قضیه هستن، اونا ممکنه درک صحیحی از این قضیه نداشته باشن. من چربی خونم بالاست، این ماده غذایی که میخرم، این شیری که میخرم چند درصد باید چربیش باشه؟ خب این حداقل چیزی که باید بدونم بهش عمل بکنم. دریافتن خدمات بهداشتی درمانی برای خودشون و فرزندانشون هم دچار مشکل میشن، کسانی که سواد سلامت پایین دارن، با اون مثالی که عرض کردم خدمت دو. از نظر اقتصادی هم خیلی تأثیر داره. یه مطالعه‌ای تو آمریکا شده میگه که سیستم سلامت اونجا سالانه حدود 73 میلیارد دلار خرج کسانی میکنه که سواد سلامت پایین تر دارن نسبت به کسانی که سواد سلامت بالاتر دارن. پس سیستم های ارائه دهنده خدمات سلامت اگر روی این مسئله کار کنن مستقیما به نفع خودشون تموم میشه. یه مطالعه شد به اصطلاح مت آنالیزیس شد، اومدن مطالعات رو بررسی کردن، 2000 تا مطالعه رو تو 6 تا کشور بررسی کردن، نروژ، ایتالیا، کانادا، برمودا، مکزیک، آمریکا و سوئد. مطالعه نشون داد که سواد سلامت پایین 3-5% هزینه های بهداشت درمانی بالا میبره. در مورد بیماری مسئله خیلی بارزتره، یعنی هزینه های اضافی که به سیستم تحمیل میشه از 143 دلار اضافه تر تا حدود 8000 دلار اضافه تر انجام میشه برای کسانی که سواد و سلامت پایین دارن، خصوص افرادی که بالای 65 سال هستن. تو کل دنیا سواد سلامت پایینه، تو کل دنیا، حتی تو کشورهای پیشرفته. تو اروپا یه مطالعه انجام شد، اروپا میدونین که 740 میلیون جمعیتشه، تو این مطالعه نشون داده شد که سواد سلامت واقعا مشکل داره، منتها تو کشورها متفاوت بود، از مثلا سوئد و کشورهای شمال اروپا گرفته میاد پایین تا تو کشورهای جنوب اروپا مثلا بلغارستان. گزارش سال 2003 آمریکا هم نشون میده که از هر 10 نفر آمریکایی 9 نفرشون مهارت‌های لازمه سواد سلامت مثل حفظ سلامتی یا پیشگیری رو ندارن. یه گزارشی سال 2011 انجام شد نشون میداد که 80 میلیون آمریکایی سواد سلامت کافی ندارن، یعنی بحث جهانی هستش. تو استرالیا از جمعیت 24 میلیون و 500 هزار نفری، حالا جالبه بدونید من میگشتم جمعیت استرالیا نسبت به 3 سال پیش 200 هزار نفر کمتر شده، تو این جمعیت 24 میلیون و 500 هزار نفری 9 میلیون نفر سواد سلامت کافی ندارد. چه پیامدهایی داره سلامت سواد سلامت ضعیف؟ تصمیم گیری نادرست در مورد سلامتمون، در مورد رفتارهای خطرناک، در مورد استفاده کمتر از خدمات پیشگیری، تأخیر بیشتر تو تشخیص ها. مثال عرض میکنم خدمتتون، دو تا خانم درمانگر تو بیمارستان از زهرا 5-6 سال پیش با سرطان سینه فوت کردن، یه متخصص زنان چند سال پیش با سرطان سینه فوت کرد، علت دیر تشخیص داده شده. یعنی حتی ممکنه در کسایی که کارشون این هست سواد سلامت پایین باشه. نمونه خیلی بارزش پزشکی که سیگار میکشید. حالا تمام قضیه سواد سلامت نیست نزد اون فرد، ولی یه عامل خیلی مهم پایین بودن سواد سلامت هستش. هزینه های بیشتر در خانواده ها برای وسایل سلامت، اهمیت کمتر به وضعیت های پزشکی، پایبندی کمتر به دستورالعمل های پزشکی. در شهر ما 60% افرادی که فشار خونشون تشخیص داده شده در طول 6 ماه بعد از شروع درمان درمان قطع میکنن. افزایش خطر بستری شدن، وضعیت سلامت جسمی ضعیف‌تر، افزایش خطر مرگ، هزینه های بیشتر سلامت. حالا چه فایده ای داره اگه سواد سلامت بره بالا؟ راه های کم کردن استرس رو ما بهتر میتونیم انجامش بدیم. نمونهش دور شدن از محلهایی که استرس زاست، کمتر رانندگی کردن مثالش. یه نمونه دیگهش دور شدن از افرادی که استرس زا هستند. بعضی از افراد استرس زا هستند، ما اگه بدونیم کمتر با اینه در تماس خواهیم. داشتن خواب راحت. خواب خوب چیه؟ خوابیه که بین 6 تا 8 ساعت باشه و به موقع باشه. کسی که سواد سلامت کافی داره دیگه ساعت 2 بعد نصف شب نمیخوابه پای تلویزیون، به موقع میخوابه، دیگه بعد از 3 ساعت نمیخوابه، چون که میدونه این خواب خواب شب رو مختل میکنه. دونستن بهترین رژیم های غذایی دارویی در زمان سلامتی و در زمان بیماری، بهترین زمان مراجعه به پزشک رو میدونید فرد و انجامش میدید. توانایی خوندن و درک نتایج آزمایشات و مطالعه بروشورهای دارویی و اون اقلامی که رو داروها و مواد غذایی می نویسن رو داره. دونستن شیوه های تنظیم قند خون و فشار خون. دونستن میزان مایعات مورد نیاز بدن در طول روز. توانایی درک صحبت‌های پزشک توانایی درک مسئولیت‌های بعدی فرد بعد از ملاقات پزشک. مثال خیلی نمونه بارزش همون سرماخوردگی یا سایر توصیه‌هایی که عرض کردم خدمت دون. چگونگی انجام آشپزی سالم، کسی که سواد سلامتش بالاست دیگه نمیگذارید روغن به 100 درجه 110 درجه برسه حرارتش. چرا؟ که میدونه از 80 درجه به بالا روغن سرطان‌زا میشه. کسی که سواد سلامتش بالاست دیگه نمیاد به خاطر صرف جویی برید فلافل بخورید، دیگه نمیاد میوه‌شو حذف کنید به خاطر صرف جویی، از چیزهای دیگه کم میگذارید ولی از اینا کم نمیگذارید. توانایی مکانیابی مکانهای مناسب برای ورزش کردن. سواد سلامت و این مطالعات نشون میده که چقدر زیاد شده، مطالعات درش زیاد شده. سال 1985 تا سال 2000 تو نمایه پاپ مد که بیشتر مقالات پزشکی درش اندکس میشه ثبت میشه 32 تا مقاله در مورد سواد سلامت ثبت شده بود، در صورتی که در سال 2014 1500 تا مقاله ثبت شده بود و الان از 2000 بالا رفته. نمونه ای که برای شهر اصفهان ما در نظر گرفتیم 2000 تا بود، یعنی بایستی حداقل طبق توصیه مشاور آمار بایستی 2000 تا نمونه می داشتیم، گرچه ما رفتیم 2500 تا نمونه گرفتیم. توضیحش به این صورت بود که به نسبت جمعیت 15 تا منطقه شهری این 2000 نفر تقسیم کردیم. میدونید دو تا مرکز اصلی تو شهر اصفهان هست، مرکز بهداشت شماره 1 و شماره 2. جلب همکاری اونا رو داشتیم، مدیریت محترم مرکز بهداشت استان از زمان آقای دکتر، اون موقع دکتر جوادی بودن، بعد آقای دکتر صدری، بعد آقای دکتر خدیوی کمک کردن و ما تونستیم این کار رو با مدیریت های شماره 1 و شماره 2 هماهنگ کنیم و اونجا پرسشگری بکنیم. چطور این کار رو کردیم؟ تو اصفهان 230 خورده محله هست که از این 200 خورده محله که تقسیم شدن بین 15 تا منطقه شهری 54 تا محله را 56 تا محله را ما انتخاب کردیم به وسیله قرعه کشی که لیست اونا هست، از هر کدوم از اونها یه تعدادی را گرفتیم. اون محله‌ای که در می اومد روی نقشه یه نقطه‌ش رو مشخص می‌کردیم، مثلا در می اومد خیابونه ابن سینا، می‌رفتیم تو اون نقطه به طرف قبله یا به طرف جنوب وای می‌سادیم، اولین کوچه یه سمت راست رو می‌گرفتیم. این می‌شد یه وقت به اصطلاح یه روش کاملا تصادفی و از اون کوچه می‌رفتیم در به منازل و پرسشگری می‌کردیم. با چه پرسش نامه‌ای توضیح میدم خدمتتون. ملاحظه میفرمایین که مناطق مختلف تعداد افرادی که گرفته شدن. پرسش نامه سواد سلامت ایران، ایرانیان، آقای دکتر حق دوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، یکی از معروفترین و معتبرترین پژوهشگران سلامت در کشور که الان شدن معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت از هفته پیش. بله ایشون تحصیل کرده، انگلستان هستن و آدم بسیار باسوادی هستن. ایشون اومدن و تیمشون، یه تیم 40 نفری داشتن، این پرسشنامه را آماده کردن. تو دو تا استان کرمان و مازندران این رو آزمایش کردن، این پرسشنامه را با یه حجم نمونه 1080 نفری. سلام. حالا وارد اون قضایاش نمیشن. تمام استانداردهایی که برای این پرسشنامه بایستی لحاظ میشد مثل پایایی، روایی، اینا لحاظ شد و یه پرسشنامه استاندارد بیرون اومد که بعدم تو 8 استان این کارا انجام دادند. اون کاری که وزارت خونه میخواست انجام بده با این پرسش نامه نبود. به خاطر همین عرض کردم ما خدمت آقای دکتر رفیفا گفتیم که ما میخواییم با یه پرسش نامه دیگه انجام بدیم و ایشون موافقت کردن. این پرسش نامه تو 9 تا قسمت سواد سلامت رو بررسی میکرد. این 9 تا قسمت جالبه که بدونید. 1. مردم چقدر دسترسی دارن به منابع اطلاعاتی، اینترنت، روزنامه، رادیو، تلویزیون، کتاب، مقالات علمی. مردم تو 1 ماه اخیر چقدر از اینا استفاده کردن؟ هر کدوم از اینا با چند تا سوال معلوم میشد، اولی با 5 تا، دومی با 6 تا. مردم چقدر میتونن بخونن اون چیزایی که بهشون داده میشه رو، اطلاعاتی که داده میشه رو. 4. چقدر میتونن درک کنن این اطلاعات رو با 8 تا سوال. 5. این اطلاعات رو چطور تفسیر میکنن، اینم با 6 تا سوال معلوم میشد. و چطور تصمیم میگیرن، چقدر توانمندی تصمیم گیری دارن در مورد این اطلاعاتی که به دست میرسن. 7. دانش سلامتشون چقدره، اطلاعاتشون چقدر هست و توانمندی فردشون چقدره تو بحثای سلامت، توانمندی اجتماعیشون چقدر هست تو بحثای سلامت. عرض کردم خدمتتون اطلاعات ما چطور در فصلا جمع آوری شد. 18 تا پرسشگر ما رو کمک کردن، این 18 پرسشگر جلسه گذاشته شد، توجیه شدن، بعد ما میرفتیم نظارت میکردیم، تلفن میزدیم بهشون تصادفی، تلفنی میگفتیم کجا هستین، میرفتیم و راهنماییشون میکردیم اگر اشکالی داشت. اطلاعات وارد کامپیوتر شد، آنالیز شد و نتایجش رو عرض میکنم خدمتتون. از نظر سنی اینا رو ما 3 قسمت کردیم، زیر 35 سال، 35 سال تا 60 سال و بالای 60 سال. از نظر جنسی اینا 54 درصدشون زن بودن و 56 درصد مرد بودن. شغل اینا ملاحظه می‌فرمایید، چون که ما در به منزل رفتیم خب طبیعتاً خیلی از اینها خانه‌دار بودن، ولی دانش آموز، دانشجو، بازنشسته، بیکار، شغل دائم و شغل موقت در اینها بود. از نظر تأهل اکثریت متأهل بودن. از نظر قومیت اکثر قریب به اتفاق فارس بودن و یه تعداد قلیلی غیر فارس. نقشه 15 تا منطقه را ملاحظه می‌فرمایید. اون نقطه سازه به اصطلاح یه تئوری که بنا میشه، میگن چند تا سازه داره، مثلا این سقف که چند تا ستون داره، اون تئوری یا اون طرح چند تا سازه داره که به اینا ملاحظه می‌فرمایید. انواع تمام اینا رو ما اندازه گرفتیم تو کل شهر و از 1 تا 20 بهش نمره دادیم. مثلا وضعیت سلام دانش سلامت رو ملاحظه میکنید، بعد میخوام نتیجه بگیرم که چقدر متفاوت داشتن دانش سلامت با داشتن سواد سلامت. یک چیزی حدود 42 درصد مردم تو اصفهان دانش سلامتشون خیلی خوبه، 23 درصد دانش سلامتشون خوبه، 18 درصد متوسطه و یه چیزی حدود 15 درصد ضعیف و خیلی ضعیف هستش. در کل شاخص سلامت یه ملاحظه می‌فرمایید که 3 درصد مردم شهر اصفهان سواد سلامتشون خیلی ضعیفه، 20 درصد ضعیف هست، 40 درصد متوسطه، 40 درصد متوسطه و 30 درصد خوبه، 5.5 درصد خیلی خوبه سواد سلامتشون. یعنی اگه ما نمره بدیم از 20 تا 4، 4 تا 8، 8 تا 12، 12 تا 16 و 16 تا 20، میانگین نمره سواد سلامت در کل شهر اصفهان از 20 10.5، 10.5، 10.6 میانگین کلی. میانگین سواد سلامت یا سازه ها در هر کدوم از مناطق اندازه گیری شد و در کل مناطق هم اندازه گیری شد. مثلا یکی از این سازه ها که دسترسی رو تو مناطق مختلف ملاحظه می فرمایین، مثلا سازه دسترسی در منطقه 6 خیلی خوب هست کلن. حالا اگه اجازه بدین اینا بعد ما آزمونه یه تعقیبی هم برش انجام دادیم، یعنی وقتی اینا آزمایش می شد آزمونه یه تعقیبی هم انجام می دادیم که آیا اینا با هم تفاوت دارن یا نه، از لحاظ آماری تفاوت معنی دار هست یا نه، کدوم مناطق با هم شبیه هن کدوم مناطق با هم دیگه متفاوت هن. من سرتون درد نمیارم با این با اینها. این میانگین سازه های سواد سلامت تو کل مناطق 15 گانه است. بیشترین سازه‌ای که مردم درش توانمند هستن توانایی تصمیم گیریه و کمترینش توانمندی فردی، یعنی آیا مثلا من میتونم قند خونم رو چک کنم، من میتونم نبضم رو چک، نبض خودم نه نبض دیگه رو چک بکنم، کارهای خیلی ساده رو ما ازشون میپرسیدیم و اگه میپرسیدیم میگفت بله، جزئیاتش رو میپرسیدیم، یعنی مثلا اگه میپرسیدیم تو میتونی فشار خون بگیری میگفت بله، میپرسیدیم جزئیاتش رو برامون توضیح بده که آیا ببینیم خوب بلد بود یا نه. سواد سلامت تو مناطق 15 گانه شهرداری رو ملاحظه میفرمایید، نمرات میانگینش رو 3-4 تا منطقه بودن که وضعیت خیلی خوبی داشتن، 3, 4, 5, 6, 7 از بین اینا منطقه 5, 6 و 4 خیلی خوب بود وضعیتشون، منطقه 4 منطقه پل خواجو، چهارباغ خواجو و به طرف شمال، منطقه 5 منطقه جلفا خیابون توحید شریعتی، منطقه 6 مرداویج نمیدونم دروازه شیراز به سمت شرق شهر. 2-3 تا منطقه بودن که وضعیتشون تو کل خوب نبود، منطقه 9 منطقه 11 اینا خیلی وضعیت خوبی نداشتن، منطقه 2 مثلا وضعیت خیلی خوبی نداشت تو بسیاری از این سازه ها، منطقه های مثلا شمال شهر، منطقه غرب شهر، اون طرف هایی به اصطلاح نرسیده به رهنان و اون طرف ها. اینا کلیاتش بود، البته عرض میکنم خدمت دون نمرات کلش رو من میتونم بگم خدمت دون، مثلا منطقه 1 میانگینش بوده 10.6 مثل کل شهر، منطقه 2 بوده 10.1، منطقه 3 بوده 11.5، منطقه 4 11.6 و کمترینش منطقه 11.8-9. تو گروه های سنی کاملا نسبت عکس داشت، یعنی هر چقدر سن میره بالاتر سواد سلامت هم میاد پایین و این تفاوت معنی دارم بود از لحاظ آماری. من خواهش میکنم یه نکته در نظر بگیریم، وقتی ما میگیم یه منطقه سواد سلامتش پایینه یه منطقه سواد سلامتش بالاست، این عمومیت نداره برای همه مردم، یه میانگینه به دست اومده. اینا هم اندازه گیری های دقیق نیست، اینا بیشتر غربالگریه، یعنی مثل اون روز که اومدن متر را اختراع کردن گفتن آقا ما به این میگیم متر، اینقدر اندازه را میگیم متر، این بیشتر جنبه یه غربالگری داشته که اگه ما میخواییم برای سواد سلامت مردم کار کنیم بدونیم تو اون منطقه چی تو کار باید کار بکنیم، تو منطقه دیگه باید با چه روشی کار بکنیم. دلیل بر این نیست که هر کسی تو این منطقه هست سواد سلامتش پایینه، یه به اصطلاح یه دید کلی به آدم میده. مثلا تو جوونا نمره کلی 11 بود، تو میان سالا 10، تو سالمندان 7. این یافته مطابق با تمام یافته هایی که تو کل دنیا انجام شده، یعنی سالمندان بالای 65 سال در تمام دنیای مشکلشون بیشتر از گروه های سنی هستش. از نظر شغل دانشجوها رو اگه شغل حساب کنیم سواد سلامتشون از همه بالاتر بود و جالبه بدونید بعد از اونا کسایی که شغل دائم داشتن، کمتر از همه افراد بیکار، کمتر از همه بعد از افراد بیکار کسایی که شغل موقت دارن، یه روز میره سر کار، دو روز نمیره سر کار، امروز براش کار هست، ببینین چقدر ارتباط دارید موضوعات اقتصادی یا وضعیت اقتصادی مردم با بحث سلامت. هر چقدر وضعیت شغلشون بهتر بود، ثبات داشت، وضعیت سواد سلامتشون هم بهتر بود و این تفاوت معنی دارم بود. ببینید میله ها خیلی میله های قشنگی، این نشون میده که اولا میانگین چقدره، طول میله هم نشون میده تفاوت در گروه چقدره. یعنی مثلا اگه ما میگیم فرضاً شغل موقت چقدره، اگه طول میله بیشتر باشه یعنی تفاوت دون گروهش هم بیشتر هستش. تو گروه های تحصیلی گرچه الزامن همیشه این گونه نیست، ولی توی مطالعه تو کل اینجوری بود، هرچقدر سواد مردم میرفت بالاتر سواد سلامتشون هم میرفت بالاتر. کسایی که فوق لیسانس بالاتر دارن وضعیت بهتری داشتن نسبت به کسایی که لیسانس داشتن، اونا نسبت به کسایی که فوق دیپلم داشتن، اونا نسبت به کسانی که دیپلم داشتن، تا کمترینش که مربوط به افرادی بود که سواد خواندن و نوشتن نداشتن. تو گروه های زن و مرد تو چند تا سازه بود که زنها وضعیت بهتری از آقایون داشتن، مثلا که چطور از اطلاعات استفاده میکنن، چطور تصمیم گیری میکنن در مورد اطلاعات سلامت و دانش سلامتشون هم بالاتر از آقایون بود. و تنها موضوعی که آقایون بهتر از خانوما بودند توانمندی فردی بود که حالا علتاش اگه اجازه بدین یه جای دیگه باید بحث بشه. تو مناطق مختلف از منطقه 1 تا منطقه 15 تمام این اندازه گیری شد. تو هر کدوم از اینها به چگونه است؟ من خیلی خلاصه تحلیل این طرح هم بگم خدمت دون. میانگین سواد سلامت در کل شهر همونجور که عرض کردم 10.6 35% افراد سواد سلامت نسبتاً خوب دارن، یعنی از 12 به بالا. 64% افراد میانگین سواد سلامتشون زیر 12 هست. حالا مناطق مختلف مثلا منطقه 4، منطقه 3، منطقه 5، منطقه 6، باز میخوام تو مناطق منطقه 3 نبود، من جزء بالاها، منطقه 6 بیشترین نمره رو داشتن، منطقه 11 و منطقه 9 و 10 کمترین ها رو داشتن. منطقه 11 بیشترین تفاوت سواد سلامت تو خودش ملاحظه شد و این مطالعات مقایسه شد با مطالعات دیگه‌ای که تو شهر اصفهان تو کل کشور و در کل دنیا انجام شده بود و اکثرا با هم دیگه تا یه حد زیادی تطابق داشتن، هماهنگی داشتن. مثلا تو بحث سواد دانش سلامت، تو خود دانش سلامت منطقه 3 بیشترین امتیاز رو داشت. تو سازه های دیگه هم ملاحظه می فرمایید. حالا اگه شما بین این 9 تا سازه بگن اگه کدومش داشته باشی وضعیت کل سواد سلامت میتونی پیش بینی بکنی، اون سازه یه توانایی درک مطالبه، یعنی اون کسایی که درک مطالبشون بهتر هست، درک مطالب سلامتشون بهتر هست، اونا معمولا سواد سلامت بالاتری دارن، به اصطلاح پیش بینی کننده قوی تری هستش. در مورد شغلم توضیح دادم خدمتتون، در مورد تحصیلات. حالا آقا سواد سلامت پایینه چیکار باید بکنیم؟ بعضی وقتا حتی در آدم از متخصصا اینا میبینه و تعجب میکنه، میگن چیکار کنیم سواد سلامت افزایش پیدا بکنه. یه برنامه هایی میان توصیه میکنن، برنامه های 1 ساله 2 ساله 3 ساله. دیدید سواد سلامت 9 سازه داره، به چندین عامل دیگه هم بستگی داره، به شغل، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، حتی وضعیت نمیدونم درآمدی، به سن. مگه ما میتونیم اینا رو به این سادگی تغییر بدیم؟ نه. پس اگه خواستیم سواد سلامت افزایش بدیم غیر ممکن نیست، ولی خیلی طولانی مدته. چیکار باید بکنیم؟ حتی من تو این کنگره هم دیدم یکی از دوستان اشتباه میکرد، یکی از محترم هیئت علمی مسئله اشتباه میگفت، میگفت چیکار کنیم سواد سلامت افزایش پیدا بکنیم، بیایم ارتباط مثلا ارتباط مردم با پزشک تقویت کنیم، این افزایش سلامت یه خورده ممکنه انجام بده، ولی اون گپه را داره بیشتر پر میکنه. یعنی منی که سواد سلامتم پایینه را به من میگه فعلا چیکار کن، ولی سواد سلامتم را خیلی افزایش نمیده. به اینا میگن راهبردهای سواد سلامت یا health literacy strategies. اولینه چیه؟ بهبود ارتباطه. من چگونه، من پزشک چگونه بایستی با بیمارم ارتباط برقرار کنم؟ مطالعاتی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده میگه با مردم در حد 8 کلاس سواد صحبت کنید. تو آمریکا مطالعاتی که شده میگه با مردم، آقای دکتر اسحاقی، به خصوص با سالمندا در حد 5 کلاس سواد صحبت کنید. یعنی طرف حتی اگه لیسانس فیزیکم داره میاد خدمت شما، بایستی به سادگی 5 کلاس باهاش صحبت بکنید. 1-2 وقتی صحبت میکنی بعد ازش پاسخ بگی. شما برای اینکه فعالیت فیزیکی بکنی باید اینجوری راه بری، 5 دقیقه معمولی برو، 20 دقیقه تند برو، 5 دقیقه دوباره معمولی برو. خب حالا عزیزم بگو ببینم چطور باید راه بری. متوجه میشین که چقدر درک کرده قضیه را. در یک قسمت توی یک سکشن حجم زیادی از اطلاعات بهش ندین، نمیتونه درک کنید. تو متعرض کردم تو آمریکا این مطالعه شده که بیشتر از 50% مردم بیشتر از 60% اطلاعاتی که میگیرند درک نمی کنند. یکی از بزرگترین اشتباهات سخنران یا توصیه کننده اینه که سکوت رو علامت رضا بدون. وقتی ما صحبت میکنیم و کسی برامون کامنتی نمیده، نقدی نمیکنه، این اشتباه بزرگیه که فکر کنیم تا اون مستمعین تمام صحبتهای ما را قبول کردن، درک کردن. دیگه از راه برداش اینه که تکیه بر ارتباط کلامی صرف نداشته باشیم. توضیح بدیم، عکس نشون بدیم، مثلا میخوای فشار خونه بگیری، قند خونه، این عکسشه، این فیلمشه. استفاده از رسانه های غیر نوشتاری، واژگان مشکل استفاده نکنیم. نگیم به طرف، به جای اینکه بگیم شپش داری، بگیم مثلا تو پدیکولوز داری، نگیم تو لیشمانیوز داری، دوچار لیشمانیوز شدی. کلمات ساده غیر تخصصی استفاده بشه، ببینیم آیا درکمون برقرار شده، درک طرف برقرار شده، اگه نشده چه مشکلی هست. و قسمت اعظم این مطالعه نشون داده که قسمت اعظم اطلاعاتی هم که افراد یادشون مونده اشتباس، یعنی صحیحش یا نگرفتن. از گفتن مطالب غیر ضروری کاملا اجتناب بشید. دیگه لازم نیست ما به کسی که مثلا میخواد شیر مادر بده، به مادری که میخوایم یاد بدیم چطور شیر بده، شیر بده، دیگه بگن فرمول شیمیایی مادر، شیر مادر رو بهش یاد بدیم. استفاده از زبان مشترک، اینجا یه زبانی دارید، اون منطقه شهر یه زبانی دارید، نمیدونم فریدون شهر یه زبان، استفاده از زبانی که یکی از مشکلات عمده پزشکایی که به مناطق غیر بومی میرن همین مسئله است، به خصوص وقتی که زبان کلا متفاوت باشه. کم کردن سرعت ارتباط که متاسفانه این کار نزد پزشکای ما تقریبا غیر ممکنه. چی تو میشه از پزشک انتظار داشته باشی که میخواد در عرض 3 ساعت، در عرض 3 ساعت، 4 ساعت ویزیت کردن 50 تا بیمار رو ویزیت بکنه، انتظار داشته باشه که یه ارتباط آهسته برقرار بکنه. و خصوصا تأکید در ارتباط با کسانی که سواد پایین تری دارن. بنده خدا از اوستا بلند میشه میاد اینجا با کلی معطل میمونه پشت در مطب آخرش تمام وقتی که من پزشک بهش میدم بیشتر از 3-4 دقیقه ممکنه نباشه.